برای همراهی صمیمانه‌تون با برنامه‌های رادیو گفتگو و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. رسیدیم به ساعت 9 صبح، برنامه امواج شبح رو تقدیمتون می‌کنیم. بشنوید. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه دست جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبحه. امواج شبحه.
به نام خدای مهربان، خدای علی آفرین. سلام به قسمت دیگری از برنامه امواج شبحه، خوش آمدید. من مصطفی صادقی هستم. امروز در برنامه امواج شبحه با عنوان موضوع سازی استانداردهای دوگانه رسانه‌ای در غرب در خصوص پیام رسان‌ها در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. ما در مجموعه برنامه امواج شبحه از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت می‌کنیم و از شگرت‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای می‌گیم. لطفاً چنانچه پیشنهاد و نظری در مورد برنامه امروز ما دارید، از طریق سامانه 30035 با ما در میون بگذارید و البته شما می‌تونید صفحه اختصاصی برنامه امواج شبحه رو در شبکه‌های اجتماعی به نام برنامه دنبال کنید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه های بیگانه بپردازیم. اینجا در استودیو استاد عزیزم جناب آقای دکتر علیرضا داودی، کارشناس ارشد رسانه و روشنفکری حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستیم.
ممنونم از شما آقای دکتر. البته اینجا در استودیو جناب آقای دکتر حسین مطلبی، رئیس پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی حضور دارن. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب صادقی، مهمان برنامه جناب داوودی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر. اینجا ایران، تهران، استدیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبحه رو میشنوید.
خط اشغال.
از زمان ظهور رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های مختلفی با اهداف متفاوت برای مخاطبان در سراسر جهان راه‌اندازی شدند. یکی از این رسانه‌ها تیک‌تاک است که از سال 2016 کار خود را آغاز و در مدت زمان اندکی توانست به جمع قولهای رسانه‌های اجتماعی بپیوندد. اما این پلتفرم چینی با وجود کاربران میلیاردی همواره در سراسر دنیا بحث برانگیز بوده است. استفاده از این پلتفرم در بسیاری از کشورها ممنوع است و برخی کشورها هم محدودیت‌های موقتی برای استفاده از این پلتفرم ایجاد کرده‌اند. یکی از اصلی‌ترین انتقادات به تیک تاک بی‌توجهی مدیران این پلتفرم به محتوای منتشر شده از سوی کاربران است، موضوعی که مورد توجه پارلمان آمریکا هم قرار گرفته است. در این چند سال اخیر کاربران تیک تاک چالش‌های خطرناکی را اجرا کرده‌اند که حتی بسیاری از آنها منجر به مرگ کاربر شده است. اما هیچ کدام از این نوع پست‌ها از سوی تیک تاک محتوای نامناسب تشخیص داده نشده تا از این طریق حذف شود. یکی از مرگبارترین این چالش‌ها چالش شکستن جمجمه بود. در خطرناک بودن این چالش همین بس که یک نوجوان اهل ونزوئلا بعد از انجام این چالش جان خود را از دست داد. برای انجام این چالش دو نفر به پشت پای فرد سوم ضربه می زنند و او را نقش بر زمین می کنند تا جمجمه‌اش بشکند. اغلب افراد پس از خوردن به زمین بر اثر این چالش دچار آسیب مغزی می شدند. چالش آب داغ اقدام خطرناک فراگیر شده دیگری از سوی کاربران تیک تاک بود. در سال 2017 یک دختر 8 ساله بر اثر انجام این چالش جان خود را از دست داد. چالش بعدی مربوط به فشردن گلو و انتشار فیلم‌های این اقدام از سوی کاربران تیک تاک بود. در این چالش عجیب و خطرناک کاربران گلوی خود را فشار می‌دادند تا از هوش بروند و سپس تجربه آن را با دیگران به اشتراک می‌گذاشتند. دو خواهر 8 و 9 ساله اهل آمریکا پس از اجرای این چالش جان خود را از دست دادند. این چالش آنقدر بحث برانگیز شد که حتی نماینده پارلمان آمریکا هم در جلسه‌ای که با مدیرعامل تیک تاک داشت به این مورد اشاره کرد.
آقای چو، شما اینجایید زیرا مردم آمریکا باید حقیقت را درباره تهدید تیک تاک علیه امنیت ملی و شخصی ما بدانند. میدانم که شما از چالش خاموشی که دیگران را به سمت خفگی میکشاند با خبرید. لازم است ادامه دهم؟
هر زمان که کشورها احساس کنند یک پلتفرم امنیت ملی کشورشان را تهدید میکند و یا برای شهروندانشان خطراتی دارد، به راحتی حکم به فیلترینگ آن میدهند. و فیلتر شدن پلتفرم ها موضوعی نیست که مختص به یک جغرافیای خاص باشد.
بله، امروز یک داستانی شده دیگه. این داستان تیک تاک یک نمایش واضحی از استانداردهای دوگانه‌ای رسانه‌ای در غرب و من میخوام اینو بگم که جلسه استیضاح مدیر تیک تاک در کنگره آمریکا خب اهمیت زیادی داره برای فضای مجازی و نشون میده که چقدر فضای مجازی تاثیرگذاری تو جامعه ایالات متحده زیاده. آقای دکتر، واکنش کنگره هم برام خیلی جالبه، یعنی ابایی ندارن از این بگن که اطلاع رسانی بکنن که ما میخوایم همچین جلسه دادگاهی بذاریم. هیچ ابایی ندارن که میخواین رسما اعلام کنن که ما میخوایم فیلتر بکنیم، نمیخوایم اجازه بدیم که در واقع تو فضای مجازی اینقدر تاثیرپذیر باشیم از یک پلتفرم یا یک ایستگاه یا هر چیز فارسی که داره. و اما اینجا در ایران برعکسه، یعنی ما مثلا وقتی که بار توی برهه‌ای همیشه که باز بوده، توی برهه حساس امنیتی که به حال ازش به عنوان یک ابزاری برای آشوب آفرینی استفاده میشه،
برهه حساس کنونی،
خب آره، تصمیم میگیرن که آقا مثلا به حال یه محدودیتی اعمال بشه. اینجا این تصویر از ایران ساخته میشه و اونجا در ایالات متحده خیلی راحت آره آقا ما میخوایم ببندیم و اینکه منافع ملی آمریکا به در واقع تهدید میشه. شما چطور میبینید این داستان، این استاندارد دوگانه رسانه ای رو؟
ببینید، اساسا تو آمریکا این موضوع نیازی به داشتن ابا یا نداشتن ابا نیست، یا اینکه اونها بخوان در مجموعه 27 گانه شون اصلا بخوان در واقع این رو پوشش ندهند یا بخوان این رو مخفی نگه دارند. به سه دلیل واضح. یک، این مسئله در امریکا مسئله که عرض میکنم یعنی موضوع ارتباطات در هر چهار سطحش به انضمام تمام کوریدورهاش که تقریبا حدود هلوهوش تقریبا 15-16 سطح رو در بر میگیره، مبناً ذیل مجموعه امنیت ملی در امریکا تعریف میشود. مجموعه امنیت ملی هرچند در مجموعه ایالت‌ها در امریکا ضرایب متفاوتی داره، اما در کلانش این یک قانون جدی است که حتی کنگره به عنوان یکی از مراجع و مراکزی که وجود داره جهت دریافت پاسخ یا بازخواست کردن یا ارجاع به سایر مجموعه ها میاد ورود میکنه. پس بنابراین اصلا اینها مسئله تحت عنوان ابایی ندارند از گفتن این مسئله در ادبیاتشون یا در ساختارشون معنا نداره، چون تعارفی با مسئله امنیت ملیشون در این حوزه ندارند. مسئله تیک تاک البته مسئله جدیدی نیست در امریکا. شما قبلش فیسبوک رو میبینید که اینا همین بساط رو در واقع راجبش داشتند، برخی از شبکه های دیگر رو همین در واقع رفتار رو کردن، شبکه اجتماعی که ترامپ میخواست را بنده تعبیری راه نقطه‌ای بره همین کار رو در واقع انجام دادن. و مسئله شبکه ارتباطات هم در حوزه ارتباطی و هم در حوزه ارتباطاتی در امریکا به عنوان امنیت ملی است. این مسئله در ایران هم مسئله امنیت ملی به نوعی تلقی میشه، اما جنس مواجهه قانون مدارانه و فصل الخطاب بودن نسبت به این مسئله از سمت کارگزار یا از سمت سیاستگزار یا از سمت حاکمیت نشان دهنده ضریب میزان ورود رسانه‌ها، چه رسانه‌های موافق و چه رسانه‌های مخالف، حالا معاند پیشکش به این حوزه رو میاد و تعیین میکنه. پس بنابراین رسانه های بیگانه اگر در حوزه این مسئله در فرانسه، در امریکا، قوانینی که اخیراً در فرانسه در واقع تدوین شد حتی نسبت به انتشار عکس پلیسی که در واقع داره اونجا ضربه میخوره و حالا محکومیت هایی که داره، قوانینی که در آلمان وجود داره، دیگه ضعیفترینش که ایتالیاست، الان ایتالیا هم در این حوزه هست و انگلستان که دیگه در واقع جای خود دارد که به مراتب جلوتر از همه اینها حرکت میکنه، مسئله نگاه امنیت ملی و قانون شدن این مسئله است. پس هیچ تعارفی با موضوع ندارند. بنابراین رسانه های بیگانه علیه ما چه کار میکنند؟ از خلأ رفتاری در مواجهه با این مسئله استفاده میکنند، نه مسئله قانونی و نه مسئله ملی. اون میزان خلأ که به اینها اجازه میده که این فضا رو بیارن و پر کنن. نکته دوم، در امریکا بعد از 6 ژانویه مسائل نگاهشون به موضوع شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی یه مقدار متفاوت شد. ما شبکه تیک تاک رو در 3 برهه در امریکا دیدیم که خیلی قوی عمل کرد. یکی در قصه جنبش ضد نژادپرستی بود در امریکا و البته فقط در امریکا، نه در اروپا هم همین رو بود، چون خیلی از مجموعه‌های تی پارتیشون اونجا می آمدن و این رو از طریق تیک تاک در واقع منتشر می‌کردن و حتی در واقع توریست‌هایی که اونجا بودن از سایر کشورها در این بستر این کار رو انجام می‌دادن. در حوزه اون ضد نژادپرستی، یعنی وقتی جورج فلوید به این طرف، خیلی این شبکه در واقع مطرح شد. سر قصه 6 ژانویه خیلی در واقع بولد کرد و سر قصه ترامپ، یعنی انتخابات امریکا، خیلی خودش رو بیش از سایر موضوعات در واقع نشون داد. نهایتا امریکایی ها یک قانونی دارن، سند امنیت ملی امریکا رو که شما مطالعه کنید، در سال 22 منتشر شد، 21 منتشر شد برای 22 به بعد، به صراحت اعلام میکنه که موضوع هر نوع موضوعی، حالا اونجا کلمه پلتفرم رو نمیاد، اما هر موضوعی که باعث ایجاد اختلال در روند حاکمیتی در امریکا و ارزش‌های امریکایی بشود، این حالا موادش رو میرزیش میرسه و باید اتفاق رو انجام بده. پس مسئله تیک تاک در امریکا یک موضوع امنیت ملی است. از نظر خودشون بستنش صحیح هست، مغایر امنیتشون داره حرکت میکنه. اما همین مسئله در ایران نسبت به آن چیزی که رسانه‌های بیگانه نسبت بهش فکر میکنن، حالا هم اجتماعی ها، هم ارتباطی ها و هم ارتباطاتی ها، منظور دریافت حد اکثر پتانسیل و ظرفیت اطلاعاتی است از داخل ایران. پس بنابراین مسئله میزان خلأ یا گپ بین اراده در اجرای قانونی که ما هم اینو در ایران داریم، تا فاصله روانی و میزان پذیرش توسط مخاطب تلقی میشه. این دو رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه به یک معادله میرسیم که ازش تحت عنوان استاندارد مرکب یاد میکنیم دلست. توسط رسانه‌های بیگانه، نه لزوما استانداردهای دوگانه، که این استاندارد مرکب از استاندارد دوگانه به مراتب خطرناک‌تره، چون فضا رو به نحو دیگه حرکت میده که حالا ان شاءالله در ادامه بیشتر بهش خواهیم.
متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، سوال پیامکی برنامه رو مطرح میکنم. همراهان عزیز برنامه امواج شبهه، به نظر شما بهترین روش مقابله با پیام رسانهایی که علیه امنیت ملی فعالیت میکنند چی هستش؟ پاسخ خودتون رو برای ما به شماره 30035 لطفاً پیامک بفرمایید. خب آقای دکتر داودی نکات مهمی رو مطرح کردن، ممنونم ازشون. آقای مطلبی شما چطور میبینید؟ ما یک استاندارد دوگانه رو پیش روی خودمون داریم، یعنی دیگه الان به شکل واضح، قبلا خیلی میگفتیم که همچین چیزی وجود داره، حالا مواردش هم دیده میشد، مثل نوع مثلا پوشش اعتراضاتی که اونجا وجود داشت، اونجا حتما یه کار غیرقانونی بود، حتما، یعنی اعلام این که اینا هست. اما در داخل وقتی که شما در واقع مواجه میشی با اقدامات این شکلی، ما که مواجه میشیم گفتن آقا اقدام علیه حقوق بشر و اینا. در حوزه رسانه هم الان همینه دیگه، یعنی الان اون موقع که ما بر اساس یک، تازه باز بودیم رسانه ها، بر اساس یک محدودیت به اصطلاح اتفاقات این شکلی که افتاده، ما حتما کار غیر انسانی انجام دادیم، اما اونها حتما کار به نفع منافع ملی خودشون انجام دادن.
خب عرض کنم خدمتتون، من میخوام مسئله رو از چند بعد مختلف ببینم. ما در واقع فهم متفاوتی از مسئله داریم، چه در سطح حاکمیت، چه در سطح رسانه‌ایش، و چه گاهن در سطح مردم، که این در واقع در سطح مردم هم برآمده از نگاهی هستش که بعضا در سطوح مختلف حاکمیتمون داریم. ما این رو متعدد میبینیم که ما در واقع یک دوگانهی برامون طرح میکنن، دوگانهی پلتفرم محتوا. میگن ما یک پلتفرمی داریم و یک محتوایی. ما در واقع سالهای گذشته داشتیم در بالاترین سطوح حاکمیت خودمون افرادی که در واقع ابایی نداشتن از این که حتی این رو به صورت کاملا تئوریک منتشر بکنن. ما در سطح معاون وزیر داشتیم فردی رو که خب یک مقاله منتشر کرد، تلویزیون سازان بی برنامه، و دوگانه پلتفرم محتوا رو اونجا صراحتا مطرح کرد، گفت ما چرا باید بریم به سمت پلتفرم؟ ما محتوا سازی میکنیم، پلتفرم رو در اختیار ما میذارن. اصلا تلاش برای در واقع رفتن به سمت پلتفرم کار اشتباهیه. این فهم در واقع حتی تو سطوحی از حاکمیت ما هم وجود داشته و همچنان هم وجود داره. چرا ما در واقع همچین اتفاقی برام میفته؟ چون متوجه اهمیت مسئله در واقع پلتفرم نیستیم و تصور میکنیم اینکه پلتفرمی در اختیار ما گذاشته میشه، یعنی اینکه در واقع امکان فعالیت برای ما ایجاد میشه، صرفا خدمتی داره برای ما ایجاد میشه. من وقتی در واقع این جمله رو میشنوم یادمون در واقع انگاره قدیمی که برای ما ایرانی ها مشهور هست، که در واقع نفتتون رو دارن به رایگان براتون استخراج میکنن و دارن در واقع آب کثیف رو از کشور شما میبرن، یادمون انگاره میافتن. هیچ چیز رایگانی وجود نداره، پلتفرم رو در اختیار ما میذارن. چرا؟ چون میتونن از طریق اون ما رو مدیریت کنن، محتوا رو مدیریت کنن. ببینید ما در واقع مباحث مرتبط با طراحی اشیا یه ترم ویژه‌ای داریم که به عنوان طراحی حساس به ارزش، VSD هم Value Sensitive Design. ما هر در واقع خدمتی که وجود داره، هر پلتفرمی که حالا به صورت خاص داریم در موردش وجود صحبت میکنیم، هر سرویسی که ارائه میشه، در درون اون ارزش‌هایی نهفته هست که اون ارزش‌ها هست که در واقع به محتوا مسیر و جهت میده. به صورت خاص امروز در مورد تیک تاک که داشتیم صحبت میکردیم، اگر شما جلسه استیضاح رو در واقع بررسی کرده باشید، یکی از در واقع میشه گفت شاه بیت مباحثی که مطرح میشد این بود که به نوعی داره از طریق تیک تاک تلاش میشه برای تسلط بر اذهان، و خب ابراز نگرانی میکردن از نفوذ افکار حزب کمونیست چین بر مردم امریکا. هر قدر هم که در واقع ما میدیدیم این مدیر تیک تاک می اومد از این که من سرورهامو داخل امریکا قرار میدم، از این که داده ها از کشور امریکا خارج نمیشه صحبت میکرد، ما باز دوباره در واقع این نگرانی رو در بین سیاستمداران امریکا میدیدیم. من میخوام مسئله رو یه چیز فراتر ببرم، بگم نه سیاست دوگانه، بلکه اتفاقا یه سیاست روشن اونجا وجود داره، همین که آقای دکتر داوودی فرمودن، مسئله امنیت ملیشونه، مسئله حکمرانی فضای مجازیشونه و حکمرانی آیندهشونه. بر سر این با کسی تعارف ندارن. در کمترین سطوح اون که در واقع حتی بحث صرفاً استفاده از پلتفرم طراحی شده در خارج یک کشور باشه، پلتفرمی که توسط بیگانگان طراحی شده ولو داده هاش در درون کشور آمریکا در واقع ذخیره میشه، بر سر اون شوخی ندارن و کاملا محدودیت ها رو اعمال میکنن. داخل کشور خود ما چه اتفاقی میفته؟ ما حتی متاسفانه بر سر همچین مسائلی که در واقع حوزه امنیت ملی ما هستش، سر انتخابات، سر گفتگوهای ساده و سر منافع شخصی معامله اتفاق میفته. یعنی ما شاهد این هستیم که افراد به خاطر جمع کردن رأی و در واقع کسب آرا به سمت خودشون میان و استفاده شعاری از در واقع پلتفرم ها میکنن، چیزی که به طور معمول ما در واقع کشوری مثل کشور امریکا نمیبینیم. امریکا اخیراً سند امنیت ملی خودش رو منتشر کرد و خب تو این سند ما داریم میبینیم که در واقع در کنار سه حوزه زمین، هوا و دریا که پیش و فضا که در واقع پیش از این وجود داشت، امروز اعلام میکنن حوزه پنجمی وجود داره که اون حوزه فضای مجازی هست. و اگر کسی تو این حوزه ما رو تهدید بکنه، گویین که مثل این که بر سر ما موشک زده، ما در مقابل تهدید در واقع فضای مجازی ممکن از ابزارهای سخت فضای فیزیکی هم استفاده کنیم در مقابلش.
متشکرم از شما آقای دکتر داوودی. اگر همین رو فرض بگیریم، نوع رفتار آمریکایی ها با فضای مجازی، بعد بخوام اینو به عنوان، نمیخوام بگم الگو، به عنوان یک روش دیگه، اونها هم جایی که امنیت ملیشون به خطر میفته بدون هیچ واهمه ای، بدون هیچ شرمندگی راحت صحبت بکنن، بدون شرمندگی هر دو حزب اصلی با هم دیگه در کنار هم دیگه میگن آقا این موضوع امنیت ملی ما رو به خطر انداخته. اینجا در ایران نمیذارن، یعنی این افکار عمومی که وابسته به این بخشه، یعنی بخش که افکار عمومی چیز رو در واقع تحریک میکنه، نمیذاره، میگه آقا در دنیا اینطور نیست، شما هم نباید باشید. خب الان یه نمونه از دنیا چطور باید مواجه شد؟ این راه درست این مسئله چی هست؟
ببینید، ما در آمریکا، نه در آمریکا، در چهار کشور اصلی اروپایی هم در واقع فضا همینه. چهار مسئله وجود داره که این مسائل باعث میشه که شما به نوع خاصی از نگرش نسبت به این فضای بعد جدید برسید. مسئله اول این که اساساً فضایی تحت عنوان فضای رسانه، ببین اینجا من با همون عبارت all of the media عرض میکنم، هر چیزی که بشه بهش اطلاق رسانه کرد، درسته که در اختیار مردم، در اختیار مخاطب است، اما تا جایی که امنیت ملی به مخاطره نیفته. شما نگاه کنید رابطه بین بی بی سی، رابطه بین سی ان ان و فاکس نیوز رو نگاه کنید، اینا دیگه تندترین حملات رو سر قصه ترامپ و بایدن به هم داشتند، اما از یه جایی به بعد دیگه عبور نمی کردن. یعنی مثلا سر قصه کرونا وقتی که می رسیدند می گفتن چون کرونا بحث امنیت ملی است، ما اینجا دیگه خیلی مثلا به هم دیگه ور نمیریم سر موضوعاتی که بتونه مثلا یه چیزی ازش در بیاره. پس اولین مسئله ای که اینها براشون وجود داره اینه، هر آن پدیده ای که در امریکا یا در اروپا، تو آمریکا، انگلستان و آلمان بسیار سخت‌تر از سایر کشورها عمل میکنه، هر آن پدیده ای که رسانه تلقی بشود، تا جایی که داره خدمت عرضه میکنه و سرویس عرضه میکنه در اختیار شما، از اونجایی که حس کنیم داره به هر دلیلی و به هر ترتیبی، چه داخلی و چه خارجی، ایجاد اختلال میکنه موضوع امنیتی، ما ورود میکنیم. این یک مسئله پذیرفته شده بین سه مجموعه کارگزار، رسانه و مردمه، در هر سه تا این رو پذیرفتند. و برای همین که شما نگاه میکنید ببینید جنس اعتراض کردن به بستن تیک تاک میاد در حد کنگره مطرح میشه. البته تو آمریکا این یک رواله ها، ولی این میاد تو اون سطح. یعنی بدونید اهمیت مسئله اینجا برای ما در واقع اینه، نه فلان پژوهشگر یا استاد دانشگاه که بیاد یه نقی رو بزنه، یه قری رو بزنه، بعد بره بگه حالا این بود یا نبود، بعد خودش مخالف یا موافق فیلتر باشه، از اون طرف خودش ظهور و بروز در همین شبکه در واقع به تعبیری بیاد و ایجاد بکنه، یا بنا به ملاحظات سیاسی یا گروهی یا جریانی یا حزبی بخوان با مسئله برخورد بکنن. این نکته اول. پس رسانه بیگانه در همین ساعت اول وقتی میخواد بیاد صحبت بکنه، از یک کلمه ثبات در اعمال قانون پذیرفته شده در اونجا و بی‌ثباتی نسبت به قانون موجود یا نبود قانون کامل نسبت به فضای موجود صحبت میکنه. پس اساساً ما وقتی که داریم با این مسئله مواجه میشیم، داریم راجع به نوع خاصی از قرائت رسانه‌ای نسبت به حوزه رسانه در دو کشور صحبت میکنیم. پس اگر در فاز اول بخوایم مدل گیری بکنیم، میگیم اولین مدلی که اونها دارند و قابل توجه هم هست اینه، قانون تعارف بردار بعضی جاها سکوت کننده دارای در برگیرندگی قوانین متعارض ندارد در حوزه فضای مجاز. اساسا شما تو آمریکا چیزی تحت عنوان دعوا بر سر طرح صیانت نمیبینید. ما اینجا الان نزدیک چند سال این طرح صیانت همچنان داره به تعبیری کشته میگیره به لحاظ ذهنی و رسانه‌ای. آقا یا مسئله امنیت ملی هست یا نیست، یا مسئله بس بر سر آسیب پذیر کردن جامعه هست یا نیست. ما حالت سومی نداریم، حالا یه ذرش هست یه ذرش نیست. ما اینجا بینابینی نداریم در حوزه رسانه که هیچ کارشناسی این رو نمیتونه بپذیره. پس این میشه قاعده اول که درست. این رو باید نگاه کنیم. قاعده دوم، بر اساس تجربه، ببینید امریکایی‌ها در همین جلسه، در واقع شما استماع جلسه کنگره رو که داشتید نسبت به بحث تیک تاک می‌دیدید که به دو مسئله خیلی صریح دارن اشاره می‌کنن. یک، بر اساس تجربه‌ای که داریم، تجربه که داریم یعنی نقش تیک تاک در برهم زدن مثلا این سطح از امنیت، مرتباً به این استناد می‌کنن. ببینید CNN، فاکس نیوز، واشنگتن پست، MSNBC، CBS همشون میان اشاره میکنن به اتفاقاتی که در دورانی که تیک تاک توانسته بود به هر دلیلی یا به هر ترتیبی، چه در داخل چه در خارج، با مهندسی این اتفاق رو حاصل کنه، چه مصنوعی چه طبیعی. پس اشاره جدی به آنچه که این اثرگذاری میدانی داشته رو اینها بهش دارن. نکته دوم، مرتبا در این جلسه حذر از آینده صورت میگیره. یعنی یه بخش قابل توجه دیالوگا میره روی حذرها. یعنی چی؟ اگر فردا آن پس این. پس ببینید داره نسبت به آنچه که تجربه شده توسط تیک تاک در این کشور و نسبت به اون فرایندی که احتمال دارد در آینده اتفاق بیفته، نسبت قانونی و متقاطع ایجاد میکنه.
این اصلا مسئلهش فقط الان نیست،
اصلا مسئلهش به الان بر نمیگرده.
دیگه اگه با این ظرفیتی که الان تولید کرده، با این جامعه مخاطبی که پدید آورده
و اون کارهایی که سر جورج فلوید کردی، سر اختشاشات کردی، سر اعتراضات کردی،
حالا اگه یک پدیده شگفت انگیزی هم اتفاق بیفته دیگه تو رو نمیتونم کنترل کنم.
میگه اساسا من جامعه‌ام رو ریسک نمی کنم. اصلا همه ی حرف کنگره تو سند داخلی کنگره‌ام که منتشر میشه اینه، میگه اصلا ریسک نمی کنم. حالا این ریسک نمی کنم، این به این معنی نیست که اینا عاشق مردمشونن. اینو مخاطبین عزیز ما دقت داشته باشن، یعنی این یه جور صورت نمایی در واقع به تعبیر ما شامورتی بازی سیاسی در امریکا تلقی میشه.
در واقع هدف
اساسا پشتش اینه. میریم تو مرحله سوم، یک جریان جدی انتقال قدرت اجتماعی ساز است از غرب به شرق در غرب. یعنی کاری که امریکایی‌ها در هنگ کنگ انجام میدادند، در کشمیر انجام میدادند، در ایران انجام میدادند، در پکن میخواستن انجام بدن، همون کار رو چینی‌ها با یک شبکه اجتماعی به نفع منافع خودشون در امریکا انجام میدن. تعارف هم ما سر این موضوع در واقع نداریم. اون میخواهد مانع این انتقال قدرت در چگونگی شبکه سازی، در به خدمت گرفتن رسانه برای خارج کردن حکمرانی از دست خودش باشه. مرحله سوم اینه. چرا؟ چون سر قصه اعتراضات در امریکا اثبات شد که اساساً حتی CNN و فوکس نیوز با همه اقمارشون عقب موندن و این تیک تاک بود که جلوتر از همه اینها داشت حرکت میکرد. پس اون نمیخواد بگذارد که مدل حکمرانی چینی بر مدل حکمرانی امریکایی با همه ادعاهاش بیاد و مسلط بشه. چرا؟ چون خروج اطلاعات دارد، گدرینگ دارد، ماینینگ دارد، مدلینگ دارد، یعنی اساسا جامعه امریکایی در اختیار رقیبش قرار میگیره. او اجازه این کار رو نمیده. برای همینه که رسانه‌های بیگانه تمام هم مقمشون رو گذاشتن. نه رسانه‌های بیگانه، دقیق تر بگیم ادامه‌شون در داخل برخی از افراد و نهادها و گروه‌ها و جریانات که این بسته نشه. چرا؟ چون کوریدور خروج اطلاعات از ایران به مسابه دیتا، اون بیگ دیتا که اینا میگن، کجا شکل گرفته؟ از همین زائر سنجی هاست که حالا جای بحث بسیار دارد. خب وقتی منتقل میشه، اون میداند که میتواند با یک مفهومی به اسم مهسا امینی چه عمقی را بگوید.